ایجاد میکند، با قوه جاذبه داره مقابله میکنه، این آتش که آتش را تو اوناش که آتش کرده قشنگ نگه داشته. این میگن قوه گریز از مرکز. شما چیزی را بخواید بگردونید خیلی هم سنگین باشه نمیفته، نمیفته، جاذبه میکشه، گریز از مرکز هم از اون ور نگه میداره بالا، این دوتا با هم مساوی نگهش میداره. این زمینی که میبینید حرکت میکنه، تندم حرکت میکنه، در این حال دور خودش میگرده، یه حرکت وضعی دارد، یه حرکت انتقالی دارد، که اینا ما بچه بودیم تو مدارس به ما میگفتن حرکت این دور خودش میگشت، یه حرکت وضعی هم که دور خودش، حرکت انتقالی هم که مرتب داشت. این کرات آسمانی به قدری به شدت حرکت میکنه میره، قوه جاذبه، قوه گریز از مرکز اینه در هوا نگه داشته. قیامت هم اون موقعی است که این قوه گریز از مرکز، قوه جاذبه به امر خدا به هم بخوره، اون موقع قیامت به پا میشه، کرات میخورن به هم، بله کره زمین داغون میشه، این ستاره ها به هم دیگه میخورن، چی میشه چی میشه، طوری هم خدا تنظیم کرده اینا به هم دیگه نمیخورن. قبل از این انقلاب بود، من یادم آیونی که یه مقدار سنشون اجازه میده یادشونه، گفتن یه دونه ستاره محکم داره میاد از مسیر خارج شده، اینجور که میاد میخوره درست به کره زمین، وقتش هم تعیین کرده بودن فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه میخوره کره زمین، یا کل کره زمین داغون میکنه یا نصف کره زمینی میبره. دنیا به هم ریخته بود، اوضاع عجیب بود، همه میترسیدن، شبا بعضیا خواب نداشتن، هی هم اطلاع میدادن داره میرسه داره میرسه داره میرسه. یه وقت کل دنیا مخابره کرد، این ستاره آمد آمد نزدیک کره زمین که رسید، تغییر مسیر داد، برگشت رفت به اونور، داره دور میزنه، رفت اونور، طوری برنامه ریزی شده که با کره زمین متصل، قوه جاذبه با قوه گریز از مرکز. حالا ما بیاییم اینی که عرض کردیم، حالا بیاییم این آیه را، قرآن مجید 13 قرن بعد پیش این حقیقت علمی را در چند جای قرآن، یکی هم سوره رعد، یکی هم اینجاست بیان میکنه. آیه اینه: خلق السماوات بغیر عمدین ترونها، بدون ستون نه، عمد جمعه، ترونها ضمیرش برمیگرده به عمد، جمع به اعتبار جماعت مؤنثه، ضمیرم باید مؤنث برگرده، درسته؟ جمع به اعتبار جماعت مؤنثه، ادبیه دیگه، ادبیش عرض میکنه. به غیر عمد این که ترونها، ترونها صفت عمده، اون ستونی که شما ببینید نداره، ستون نامرئی دارد، ستونهای نامرئی، عمد جمع عموده، ستونهای نامرئی دارد، ستون دارد. بیچاره مفسرین قبل از نیوتن، قبل از نمیدونم کپلر، قبل از گالیله چه کار میکردن با این آیه، چگونه معنا میکرد، ناچار میشدن تعویل بکنن آیه، آیات تعویل میکردن، خیال میکردن نظریه بطلمیوس دیگه تمام شد، وحی منزله تمام شد. بی غیر عمد این ترونه ها، ستونی که شما میبینید اینا نداره، خداوند بدون ستون نیافریده، با ستون آفرید، ستونای مرئی نداره، ستونا نامرئیه. شاهد بر این از ابن عباس سوال کردن، از عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس از کجا میدونه؟ شاگرد امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین بهش یاد داده بوده. میگن جناب ابن عباس این آیه را چجور معنا میکنی؟ خب من این آیه را اینجور معنا میکنم، یعنی این دنیا، این جهان ستون نامرئی دارد. حسین ابن خالد راوی معروف از امام علی ابن موسی رضا امام هشتم نقل میکند، حضرت فرمود علیس الله یقول بغیر عمد ترونها، آیا خدا نمیگد که بدون عمودی که شما ببینی؟ فقلت بلا، گفتم یا ابن رسول الله خداوند اینجور میفرماید. بعد از امام رضا فرمود قال سمع عمدون لکن لا ترونها، سمع عمدون لکن لا ترونها، اونجا عمودای هست اما شما نمیبینی. تمام شد وقت ما. علی علیه السلام هم فرمود هذه النجوم التي في السماء مدائن شهرهایی است مثل المدائن التي في الارض، با ستونهای به هم دیگه مرتبط. بعد سوره فاطر آیه 41 ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، خداست که سماوات ارض را نگه داشته تا به سر شما نریزه، به هم دیگه نخوره. بس امروز وقت ما تمام شد. ثم با سه نقطه، ثم یعنی در اونجا، ثم من مکانه، ثم یعنی بعد، ثم یعنی در اونجا. ستونای هست شما نمیبینی، بقیه این ناقصمون، بقیه است انشالله هفته آینده. یه صلواتی هم خط بفرما.
اللهم صلی علی سیدینا محمد
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله اجمعین الطیبین الطاهرین من الان الى قیام یوم الدین. آیه 10 و 11 از سوره لقمان و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، در زمین کوههایی پدید آورد. القا انداخ یعنی پدید آورد، از القا، القا و نه انداختن، کوهها را که نمی انداز یعنی به معنا پدید آورد، به وجود آورد کوههایی را در روی زمین. انتمید بکن تا شما را از اضطراب نجات بده، هی نلرزید، بالا پایین نرید، چپ و راست نرید، راست و چپ نشید، متزلزل نشید، در روی زمین راحت بیستید، بخوابید، کار بکنید، کار انجام بدید. و بس فیها من کل دابه، و در روی زمین از همه جنبندگان، دابه یعنی جنبنده، متحرک یعنی جاندار، معنای دابه یعنی جنبنده، معنای واقعیش یعنی جاندار، روحدار. و بس و از همه جنبندگان در روی زمین بس انتشار داد، جنبندگانی آفرید، روحدار، حیوانات، حشرات. شما میبینی این همه موجودات روی زمین، موجودات روحدار، اینها را آفرید. و انزلنا من السماء ماء، از آسمان آب نازل کردیم. الان عرض میکنم چرا میگن سما، آب نازل کردیم. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، از هر نوع گیاه، گیاه زیبایی رویدیم، رویانیدیم، رویانیدیم. انبتنا به خودش نسبت بود. البته بحث زوجیت ما اینجا نمیتونیم انجام بدیم، جای دیگه ای دارد. از تمام گیاهان زیبا ما روی زمین آفریدیم. این انشاءالله الان تفسیرش عرض میکنم میرسیم. این آیه اول. آیه دوم، هازا خلق الله، این خلقت خدا، خدا اینا را خلق کرده، کوها را خلق کرده، جنبندگان روی زمین خلق کرده، نباتات روی زمین به وجود آورده، همه اینا را به وجود آورده. این خدا، این خدا، کار خدا. فعرونی مازا خلق الذین من دونه، اون غیر خدایی که شماها میگید، شماها میپرستید، اونایی که شما قائل هستید غیر خدای ما، اونا چی کار کردن؟ کار اونا را بیارید ببینیم چیه، اونا چی کار کردن؟ فعرونی مازا خلق الذین من دونه، چه چیزی خلق کردن اونایی که غیر خدا بودن؟ بلی ظالمون فی ظلال مبین، ظالم ها در زلالت آشکار و در گمراهی آشکار. در آیه اول چهار موضوع را خداوند متعال یادآور میشه که حاکی از قدرت لایزال پروردگار. چهار موضوع را یادآوری میکنه تا قدرتش به شما نشون بده. در این حال نعمت‌های خودش را هم یادآوری می‌کنه، هم قدرت خودش را بیان می‌کنه و هم نعمت‌های خودش را بیان می‌کنه. در آیه دوم نتیجه می‌گیرد خدای با این قدرت که این همه نعمت در اختیار شما قرار داده، جز او شایسته عبادت و پرستش نیست. اینم آیه دو. موضوعات چهارگانه آیه اول، اول کوه هاست. این کوه ها، ما لسان قرآن را صحبت می کنیم، با طبیعیات کاری نداریم. ممکنه در کتاب های طبیعی خیلی چیزایی بنویسن، اونی که قرآن متذکره ما اونو بیان میکنیم. اول میفرماد ما کوها را آفریدیم تا حرکات ناموزون زمین را حفظ بکنه. این
کوها نبود زمین نمیذاشت شما پایدار بمونید. این یکی شرحشی میگم. دوم، در زمین موجودات جاندار آفریدیم، در تمام نقاط دنیا هم پخش کردیم و بسه در تمام نقاط عالم هم پخش کردیم. من کل دابه چقدر جنبندش در روی زمین خدا میدونه. سومی، از آسمان آب نازل کردیم و انزلنا من السماء ماء. چهارم، در روی زمین گیاهای زیبایی رویانیدیم، خیلی زیبا، کریم، وجیه آفریدیم. این چهار تا. اولیش کوها هستن. کوها کشتی لنگر لازم داره، درسته؟ لنگر برای کشتی چیه؟ برای اینکه کشتی درست سر آب آرام قرار بگیره. کره زمین هم لنگر لازم داره تا بیسته آرام بگیره. لنگر کره زمین کوها هستن. سوره نبأ، اما سوره همه میخونید دیگه، صبح بخونید، خدا مکه قسمتتون میکنه، بیت الله خودش قسمت میکنه. هر صبح بخونید سوره اما را، سوره نبأ را. والجبال اوتادا، ما کوها را آفریدیم، اوتاد یعنی میخا، میخ. ببین تخته ها را به هم میکوبن تا در نرن. خداوند متعال این کوها را روی زمین کوبیده تا این زمین در نره، نلغزه، حرکت نکنه. والجبال اوتادا، اوتاد جمع وتده، وتد چیه؟ یعنی میخ. والجبال اوتادا. علی علیه السلام فرمود در خطبه اول، خطبه اول نهج البلاغه است، بخونی، وتد بالصخوری میدان ارضه، زمین را با کوها از لرزش باز داشت. اسلام اون موقع این حرف، امیرالمومنین اون موقع این حرف را میزنه. ببینید این حرف مال 1400 سال پیشه. این دلیل بر اعجاز قرآنه. و وتد بالصخوری، صخور جمع صخره، صخره یعنی سنگای بزرگ، یعنی کوها. ببینید کوهای سنگی داریم، خیلی محکم. این کوهای البرز نگاه کنید چقدر استحکام داره. باز علی علیه السلام فرمود و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها، حرکات زمین به وسیله کوها از به صورت لنگر تعدیل، عدل تعدیل میکنه، تعدیل یعنی سر راه نگه میداره، به هم نمیخوره، تکان نمیخوره. ماه نزدیک کره زمینه، جاذبهش خیلی قوی است. این جزر و مد دریاها را کی ایجاد میکنه؟ ماه، جاذبه ماه. آب میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. اگر این جاذبه ماه نبود میگندید این دریاها، همینجور صاف میمون. آب هر چقدر هم زیاد باشه یه جا بمونیم خراب میشه. این جزرومت اینا رو میبره بالا، میاره پایین، رودخانه ها درست میشه، آبا را میزنه بالا در جاهای گود، رودخانه ها درست میشه، مردم استفاده میکنن. اینا تمام به خاطر جاذبه ماهه. این جاذبه ماه در آبها اثر داره، در کره زمین اثر نداره؟ اگر این کوها نبود میدیدی این ماه چه بلایی سرتون میاد؟ اگر این کوها نبود می دیدید این ماه چه می کند؟ این جاذبه ما اصلا یه جایی را نمی زاش راحت بره، می پریدن بار می بری اینن. ببینید مثل جزرومت در خشکی، می رفت بالا می اومد پایین، می رفت بالا می اومد پایین. بعضا میبینید بعضا رانش زمین میشه، اون به خاطر اون مواد مذاب زیریشه، از بالا میره میکشید بالا میآورد پایین. این یکی جاذبه ما. میگن در دل زمین مملو و از گازهای متراکمی است، مواد مذاب. مرکز این زمین مواد مذاب در درجه های بسیار بالا حرارتش. امروزی ها می نویسن که زلزله به خاطر اوناست. ما چی می دونیم؟ ما میگیم خدا، خب خدا با وسیله انجام میده. میگم به خاطر اون مواد مذاب شامین آتش نشان میشه. یهو می بینید چقدر این از این مواد مذاب میزنه بالا و رودخونه تولید میکند و مثل آب حرکت میکند، از دل زمین میره بیرون. این مواد مذاب، این گازهای زیرزمینی خیلی قدرت داره. اینا مگه میذارن زمین راحت باشه؟ میلرزونه، میتکونه، به هم میریزه. چه چیزی نگه داشته زمین را؟ کوها، میخه. من اینجوری نوشتم، کوها. این از یه جایی استفاده کردم نوشتم ها، آدم باید حق دیگران ضایع نکنه. کوها بسانه یک زره محکمه فولادین با ارتباط و پیوندی که از زیر به هم دیگه دارن، این زره فولادین از زیر به هم دیگه دارن، یک شبکه نیرومندی را تشکیل میدن. این شبکه کره زمین را آرام ساکت نگه میداره. اینم بله، لطف خدا، لطف پروردگار. کوها به سان میخا، مثل قطعات تخته ها که به هم وصل میشه، از هم دیگه جدا نشن، کره زمین را نگه میدارن. بخش جانداران روی زمین همینطور. تا بریم آب از آسمان نازل میکنه. آسمان، سما، آب که از زمین میره، آفتاب میتابه، این حرارت این قطره اینی میبره بالا، اونجا تبدیل به قطره. چرا میگه سما؟ ابن عباس خوب معنا کرده. ابن عباس خدا شاگرد امیرالمومنین بوده، خدا رحمتش بکنه. ابن عباس میگه از سما او، تو پرانتز، من علاک و اولک. سما یعنی اونی که بالا سر شما قرار گرفته و اولک به تو سایه انداخته، اونو میگن سما. ابن عباس اینجور معنا میگه. آب برای ما از کجا میاد؟ از بالا سر ما. حالا از هر کجا تولید میشه خدا میدونه، از زمین تولید بشه، ولی اونی که به ما میرسه از آسمان میرسه. فلزا میگه و انزل نامین از سمائی ما ان. هر وقت وقتم شد من بگی آی علیزاد. و اول لکه، ابرها از دریا بلند میشه. بسیار خوب. البته معانی دیگری هم داره سما، معانی دیگری هم در قرآن آمده، مثل اجرام آسمانی، مثل ستارگان. به غیر عمدین ترونه های ستاره، اونا رو سما اطلاق میکنه در آسمان ها، سما اطلاق میکنه. ولی این معنام هست که علاکه و اولک، بس آب از آسمان برای ما نازل میشه. گیاهان روی زمین به صورت مخملهای سرسبز زمین را پوشانیده. آیت بزرگی است از آیات خدا. این گیاها کروی داره، بیزی شکل داره، شش دلی داره، دوکی داره، استوانه ای داره، خیلی قشنگ، رنگ برنگ داره، بسیار زیبا. اصلا یه عده میرن بیابون تماشای زیبایی های این طبیعت را میکنن. اینا را خداوند متعال آفریده. این عظمت پروردگار. آیا این خدای با این عظمت سزاوارش ستایش بشه یا اونایی که شما میپرستید؟ این آیه دوم اینه میگه، هازا خلق الله فرد شدم، که آیه را تمام کنم. فرونی، به من نشون بدید، مازا خلق الذین من دونه، غیر از خدا اون خداهای شما چه چیزی خلق کرد؟ اون هم ما نشون بدی. در آیه دیگه سوره حج آیه 7 خیلی کفتاری نایه آخرین کلاممه. در سوره حج میگه ان الذين تدعون من دون الله، اونایی که شما به غیر خدا خداش قرار دادید اون دعوتش میکنید، لن يخلق ذبابا، یه مگس نمیتونم بیافرین، ذباب مگس، یه مگسی نمیتونم بیافرینن، ولو اجتمعوا، ولو همشون جمع بشن، همشون جمع بشن یه مگس بیافرینن نمیتونن. و این یسلبهم الذباب شیئا، عجیبه لسان قرآن نگاه کنید، این مگس یه چیزی از شما برداره فرار کنه، یه چیزی از شما برداره این مگس فرار کنه، لا یستنقذونه، از گیرو نمیتونید در بیارید اینه. میتونید میاد قضاتونو برمیداره در میره، میتونید از دهنو اینه در بیارید. ضعف طالب و مطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب، هم شما ضعیفید هم او. یه صلواتی هم خط بفرمایید.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
و السلام على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا اعني ابا القاسم محمد صلى الله عليه و آله اجمعين الطيبين الطاهرين من الان الى قيام يوم الدين. آیه 12 سوره لقمان، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. ما به لقمان حکمت عطا کردیم، نه نبوت بلکه حکمت، دستور دادیم که شکر خدا را به جا آورد، انشکر لله. هر کس خدا را سپاس کند و شکر کند نتیجه آن به خودش برمی گرده. فإنما یشکر لنفسه لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید. و من کفر، هر کس کفران نعمت بکنه شکر خدا را به جا نیاره،
ضرری به خدا نمیرسد ابدا. خداوند بی نیاز و احتیاج به شایست احتیاج به تشکر تو ندارد و خداوند متعال بی نیاز است و غنی است و شایسته تمام حمده ها و ثناها. این خلاصه آیه. میگن این لقمان انتساب به حضرت ابراهیم داشته، از دودمان ابراهیم بوده، یک کودکی بوده، چشم به دنیا گشود به علت ملکات فاضله که سرهوش سرشار و عقل و تدبیر و پختگی و بیان شیرین و حکمت فراوانی که در دل این مرد بود، اون نطق محکم، اون گویایی محکمی که در زبان این مرد بود، به او گفتن لقمان حکیم. بعضی از مفسرین این نمی پسندن که از دودمان ابراهیم باشه، میگن از خاندان نبوت غلام زر خرید پیدا نشده. اونایی که میگن از دودمان ابراهیم بوده، میگن شاید اونا اشتباه میکنن، از دودمان انبیا غلام زر خرید پیدا نشده. این یه غلامی بوده، حبشی یا مصری، آورده بودن تو دودمان ابراهیم بوده. از بچگی هوش سرشاری داشته، با اون کل کمالاتی که داشته به حد پیغمبری نرسید. امروز ندیدم، اما سابق یه جا دیده بودم که لقمان یه روز صبح بلند شد، دید یه ملکی جلوش واستاده، میگه لقمان من از طرف پروردگار آمدم پیش تو، حکمت میخواهی یا نبوت؟ هر کدامشی میخواهی خدا شما را مخیر کرده بین قبولی نبوت یا حکمت. لقمان گفت من عهده‌دار نبوت نمیتونم بشم، اون نمیپذیرم، اگر خداوند متعال از من قبول میکنه فقط حکمت به من بده. خداوند حکمت ریخت تو سینه لقمان. شما ببینید شخصیتش طوری بوده که یک سوره به نام او در قرآن آمده. این مرد با این عظمت. امام صادق علیه السلام فرمود لقمان در سایه حسب و نسب و مال و مقام اینا به این مقام نرسید. او مردی بود درست متابل مطیع پروردگار، مستقیم در اطاعت خدا، دوری به تمام معنا از محرمات، کاملا از محرمات اجتناب میکرد. مردی بود آرام، با وقار، تیزبین، در هر موضوع عمیقانه فکر میکرد، کمتر خنده میکرد و کمتر مزاح میکرد، بیشتر فکر میکرد. دونه دونه دقت کردی این عبارت ها را؟ این از اوصاف لقمان بوده. یک صفت دیگه هم داشته، دنیا به او رو می آورد خیلی خوشحال نمی شد. اونایی که یه تومن پول پیدا بکنن ها بلند میشن از صبح تا غروب خودشونو به این در و دیوار میزنن. لقمان اگر دنیا به او رو می آورد خیلی خوشحال نمی شد. یه روزی دنیا اگر پشت به او می کردم غمگین نمی شد. اصلا شما اینو بدونید، دنیا یعنی بالا پایین. ما اگر اینی داشتیم شما ببینید تو در این دنیا کسی مبتلا به مرض افسردگی میشه که بابا یه روز دنیا بالایی داره یه روزم پایینی داره، یه روز اوج مقام دستور میده نمیدونم مدیری کله، یه روزم میاندازنش کنار میره تو خونه میشه، یه روزی حکومت یک مملکتی داشته یه روزم میکشنش به دار، همون آدمه. دنیا اینجوری اقبال دارد ادبار دارد. شما خیال میکنه همیشه باید دنیا هر چی ما میگیم باشه؟ اینجوری نمیشه. دنیا همیشه به یکی پشت میکنه؟ نه اینجوری هم نیست. ایشون نگاه میکرد به زمامداران، به رؤسا، میدید اینا ظلم میکنن، تعدی میکنن. لقمان به شدت تأسف میکرد، متأسف میشد که میگفت چگونه اینها مقام و منصب، مقام و منصب چند روزه اینا را میفریبند. لقمان از این مسئله در حالاتش ها اینا که یادداشت کردن، میگفت از مقام و منصب چند روزه چطور اینا اینقدر به خود میبالن که شروع میکنن به زورگویی و شروع میکنن به ظلم و به تجاوز و به بله مردم بدبخت و بیچاره کردن، ظلم و جور و جفا انجام دادن. این یه خود سنش رفت بالا، این غلام بود دیگه، آقاش دید بابا حیف این غلام بمونه، یک پارسه حکمت علم معرفت این جوان، گفت من خجالت میکشم تو غلام من باشی، خوش آمدی. آزادش کرد. لقمان آمد جلسه درس گذاشت، جلسه بحث بود. همه جوانها، دانشمندان، حکما دورش جمع شده بودن، علم میریخت لقمان، علم پخش میکرد. مدتی گذشته بود، همین آقاش از جلوش رد میشد، مقام اینی دید، گفت بیا اینجا ببینم همان نیستی که گوشفندای من میبردی به بیابون گلداری من میکردی؟ گفت بله همونم. گفت چطور شد به این مقام رسیدی؟ ما میتونیم از این استفاده بکنیم، یه چه چیزی بهتر از موعظه قرآنی؟ گفت سه خصلت من به این مقام رسوند. خصلت اول من این بود که صدق الحدیث، دروغ به دهن من نیامد. خیلی عجیب، شما حساب بکنید یه نفر در عمرش یک کلمه دروغ نگفته باش. صدق الحدیث. دوم اداء الامانه، من نشد به مردم خیانت بکنم، مال مردم به دست من میرسید برمیگردوندم، ناموس مردم در اختیار من بود سالم برمیگردوندم. یکی از صفات او که من میدونستم پیش من امانت بود، من میدونستم دیگران نمیدونستن، این حفظش میکردم، شایع نمیکردم. حفظ الامانه، اداء الامانه. سوم و ترک ما لا یعنی، یعنی اونی که به درد نمیخوره من ترک کردم. شما ببینید چه چیزایی ما را بیچاره میکنه، این سومیش رو دقت کنید، چه چیزی ما را بیچاره میکنه، کارای بیهوده انجام میده به درد نخور. از مسجد میریم خونه، دراز میکشیم تا ساعت 12 تلویزیون میبینیم تا بخوابیم. این یه چیزایی که به در نخوره. من نمیگم نبینید، هیله و لازم شو ببینی، شما بنا شده هر چه اونجا نشون میدن شما ببینید، وقت میگذران، درسته؟ گذراندن وقت، ترک مالا، یعنی اونی که به دردم نمیخورد یا به من ضرر میزد من اونا را ترک کردم. آقا حیفه، این عمر حیفه که الان قدرت دارم من باید کار بکنم برای خودم یه چیزایی را به دست بیارم. خدا رحمت کند حضرت امام را، فرمود در جوانی هر چی میخواید به دست بیارید، در پیری چیز آیرتون نمیشه. اینه من کراره نقل کردم از این بزرگوار، در پیری چیز آیرتون نمیشه. آدم در موقع پیری دیگه برای حفظ جونشه دیگه، این آزمایش، اون نمیدونم چی، اون قلب نمیدونم اوره، یه روزی میره سردرد میگیره، یه روز کمردرد میگیره، یه روزی نمیدونم تو خونه مونده، یه روز سرش گیج میره. پیری دیگه این همینه تا آخر تمام بشه بری پیکار. هر چی میخواد به دست بیارید جوانی، میخواد دوست خدا بشید در جوانی، میخواید عابد خوبی بشید در جوانی، میخواید عالم خوب بشید در جوانی، الان باید به دست آورید. پیر که شدید دیگه تمام شد دیگه، پیر میشه اسم نواهاش هم یادش میره. حالا میخواد این به یه جایی برسه،